رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 18 نوامبر و من مرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیام پور. سید قاسم.
بله، تشکر مرزا. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبر. در نشست منکتی قدنامه شروع امیت سازمان ملل آید به برنامه هسته ایران بررسی شد. وزیر خارجه ترکیه از خطر جنگ شهروندی در سوریه هشدار داد. پارلمان ایتالیا با حکومت نوی نخست وزیر ماریو مونتی اظهاره اعتماد کرد و در شهر قدوم روسیه بزرگترین در عالم کتاب قرآن معرفی گردید. تفسیر خبرها. امروز در نشست شورای مدیران آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاتی در شهر وین، طرح قدنامه شورای امنیت سازمان ملل آید به برنامه هسته‌ای ایران بررسی شد. این سند که هدفش متقاعد ساختن تهران برای ارائه همه اطلاع ضروری آید به برنامه هسته‌ای کشور است، اخیراً از سوی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان پذیرفته شد. در این طرح از تهران دعوت شده است که دسترسی کارشناسان بین‌المللی به همه اطلاع آید به مؤسسه‌های هسته‌ای کشور و کارمندانی آنها را تامین کند. دیمش برای حضور ناظران لیگ کشورهای عرب در سوریه اجازه داده است و اما با گفته نبیل العربی رئیس لیگ کشورهای عرب، مقامات سوریه برای حضور این ناظران چند شرط گذاشتند که این حال آموخته می شود. امروز افزای در سوریه در ملاقات وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوودوغلو و همتای فرانسویش آلین ژوپی در استانبول بررسی شد. در این ملاقات داوودوغلو از خطر به جنگ شهروندی پیچیدنی نزاع در سوریه هشدار داد. با گفته او شماره نظامیانی که با صف مخالفین میپیوندند افزایش مییابد و اما و آنها هرچی بیشتر با نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار رسد واردی نبرد میشوند. وکیلان پارلمان ایتالیا با حکومت نوی نخست وزیر ماریو مونتی اظهار اعتماد کردند. برای اعتماد به حکومت 556 وکیل پارلمانی دارای 617 کرسی رای دادند. از این پیش رئیس حکومت در سنت ایتالیا سخنرانی کرد و طرح بیرون کردن کشور از بحران مالیوی را معرفی نمود. با گفته مونتی، از چارههای صرفه شدید اقتصادی همزمان با گامها در سمت مساعدت به رشد اقتصاد و نگه داشتن عدالت اجتماعی کار گرفته میشود. ماریو مونتی، اقتصاددان شناخته و عملدار سابق کمیسیون اروپا، بعد از استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا تعیین شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور پیشین فیلیپین گلوری آرویا بازداشت شده است. سروری پیشین کشور در فساد و تقلب نتایج انتخابات عیبدار می شود. بنوشته خبرگزاری ها، خانم آرویا در حال بازداشت شد که در یک بیمارستان شهری منیلا تبابت می گرفت. با اطلاع تفتیشات سال 2007 با دستور گلوری آرویا، تقلب عموی نتایج انتخابات پارلمانی به نفع جرمداران رئیس جمهور صورت گرفته است. گلوری آرویا از سال 2001 تا سال 2010 رئیس جمهوری فیلیپین بود. در شهر دوشنبه مراسم معرفی گروهی مساعدت به وضع مهاجران برگزار شد. در این نشست در یک گروه برنامه کاری خود برای مساعدت به حل مشکلی پیش آمده اخراج مهاجران کره تاجیک از روسیه را اعلان نمود. با گروه اساساً زیایان تاجیک، هنرمندان و دانشمندان و خبرنگاران شاملند و ریاست آن را تهیه‌گر معروف برزو عبدالرزاقوف بر دوش دارد. ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان، در این نشست گفت:
اگر هر قدر زیادتر اهل زیا و اینتلیجنسی رسمی، اینتلیجنسی ایجادی ما را متحد کرده تواند، این برای بهتر شدن وضعیت مهاجرت مهنتی ما در روسیه مساعدت کرده میتواند.
گروه مساعدت به وضع مهاجرین میخواهد با خلبانهای محکوم شده صدونیچی و رودینکا دیدار کرده باز وضع آن آگاه شود و یک هیئت را برای ملاقات با نمایندگان مقامات مربوطه روسیه به مسکو اعزام کند. و در شهر قزان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، بزرگترین در عالم کتاب قرآن معرفی شد. با اطلاع بخش تاتار باشقردی رادیوی آزادی، در این مراسم رئیس جمهور پیشین تاتارستان مین تیمیر شیمیف، نخست وزیر ایلدار خالیقوف، مفتی روسیه طلعت تاجالدین، رئیس شورای مفتیات روسیه رویل غینالدین حضور داشتند. بزرگترین قرآن با ابتکار بنیای احیا که با آن مین تیمیر شیمیف رهبری میکند نشر شده، 800 کیلو وزن و 2 متر متر بلندی و 1.5 متر درازی دارد. متن قرآن در ایتالیا چاپ شده، سوره‌های آن با سنگ‌های قیم گرانبها با مبلغ تقریبا 1 میلیون یورو آرایش یافتند.
خوب، این هم میتواند یک ناحیه دیگر سبقت برای تاجیکستان باشد که تا حال بزرگترین پرچم ساخته است و بزرگترین مسجد میسازد و اکنون میتواند تلاش کند که قرآن بزرگتر از قرآن تاتارها بسازد. تشکر. همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب میتوانید سر بزنید به آزادی.org یا آزادی.tj سامانه رادیوی آزادی در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی تا حالا سرخط گزارش‌های نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 18 نوامبر. تحت پرچم دفاع از مهاجران، معرفی کمیته برزوی عبدالرزاق در دوشنبه، تغییر موقع بعد این قدر دندان تیز کردن ها، حل مثبت قضیه خلبان ها چه معنا دارد، ترس در دل، تنش دوشنبه و مسکو مایه نگرانی دوستان دیگری روسیه و در گذشت خبرنگاری برهنگوی تاجیک جامعه تولی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در دوشنبه رسمی معرفی کمیته مساعدت به حل مشکلات مهاجران با شرکت جانبداران این جنبش و نمایندگان سفارت‌های خارجی از جمله آمریکا و سازمان امنیت همکاری اروپا برگزار شد. این کمیته اخیراً در پی افزایش گرفتاری‌های مهاجران تاجیک در روسیه که یک نوع انتخاب مسکو به حکم زندان دو خلبان روس دانسته می‌شود تشکیل شد. اما کمیته برزوی عبدالرزاق تا کجا می‌تواند به حل مشکلات چون گرفتن پیشروی موارد افزاینده اخراج مهاجران تاجیک از روسیه دست بیابد؟ از به خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت با تفصیلات بیشتر.
گروه مساعدت به حل مشکلات مهاجران میگوید هدف عمده آن از جمله کاهش شدت تشنج میان دوشنبه و مسکو و به صورت عادی بازگرداندن وضع مهاجران است. برزو عبدالرزاقوف، هماهنگساز گروه مساعدت و هنرمند معروف تاجیک، ضمن معرفی اهداف این گروه و برنامه عملی آن گفت: ما در چنین وضعیت حق خاموش نشستن را نداریم. ما نمیتوانیم تماشاگری این صحنه باشیم و بی‌طرف بنشینیم. ما میدانیم که سرنوشت صدونیچی و رودنکو به زودی حل خواهد شد. هرچی هم باشد، اکنون فرصت پیش آمده است که میلیون ها هموطن ما چون سکه تبادلی در دست گروه های سیاسی قرار خواهند گرفت. من از همه شهروندان، از همه آنهایی که به تقدیر ملت تاجیکستان سرنوشت میلیون ها مهاجر بی‌طرف نیستند و جانبداری مناسبت نیکی دو جانبه ما میباشند، دعوت میکنم که به این حرکت ما همراه شوند و ما را کمک نمایند. گروه مساعدت به وضع مهاجران میگوید قصد دارد با خلبان های محکوم شده دیدار و از وضع آنها آگاه شود، زیرا آنها نیز عملا مهاجری کاری می باشند. از سوی دیگر این گروه قصد دارد یک هیئت را برای ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات مربوطه روسیه با آن کشور اعزام کند. ابراهیم عثمانوف، مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان، از حرکت مساعدت به وضع مهاجران پشتیبانی کرد و گفت:
اگر هر قدر زیادتر اهل زیو و اینتلیجنسی رسمی، اینتلیجنسی ایجادی ما را متحد کرده تواند، این برای بهتر شدن وضعیت مهاجرت مهنتی ما در روسیه مساعدت کرده میتواند.
در همین حال عبدالله حبیبوف، سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان و اکنون رئیس جمعیت دوستان روسیه، نیز از این حرکت پشتیبانی کرد و گفت: او میگوید در مجموع ما از این حرکت، از فعالیت های شما پشتیبانی میکنیم، اما باید دامنه این فعالیت ها گسترده تر شود و همه جامعه تاجیکستان را به این امر باید جلب کرد. حاجی اکبر تورجانزاده، سابق معاون اول سروزیر تاجیکستان، نیز با اعلان حمایت خود از این حرکت گفت: این طور نیست که فقط روسیه در وضعی به وجود آمده متهم باشد و ما عیب خودمان را نادیده بگیریم.
وقتی مطبوعات و روزنامه نگارای ما می نویسن، خیلی من افسوس می خورم که از واقعیات کشور ما خبر ندارن. در رابطه بین دو دولت سخنهای ناسنجیده میگویند که باعث سردی رابطه ها میشود. دویم، واقعا ما با روسیه میگویم که متحد استراتژی هستیم. متحد استراتژی یعنی چی؟ یعنی که در همه روزهای سخت و دشوار در پهلوی یکدیگر بودند، در موضوعهای مهم سیاسی از یکدیگر پشتیبانی کردند. چنین آدم متحد استراتژی میگویند.
آینه حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک نیز در این محفل سخنرانی نمود و گفت باید از رابطه های مختلف با کشورهای روسیه برای بازتاب چهره اصلی تاجیکان و عادی کردن وضع استفاده شود. گروه مساعدت به وضع مهاجران شب 14 نوامبر در دوشنبه از جانب گروهی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران تشکیل شد. تاکنون برخی از شخصیت ها و نیروهای سیاسی کشور پشتیبانی خود را از تأسیس کمیته مساعدت به وضع مهاجران اعلان کردند. در محفل امروز گروه مساعدت بر علاوه شخصیت های ملی تاجیکستان، اینچنین نمایندگان سفارتخانه های کشورهای اروپایی و سازمان های بین المللی مقیم تاجیکستان نیز شرکت داشتند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
و در ادامه برنامه موضوعهای مربوط به تنش اخیر دوشنبه با مسکو، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان جهت حل مثبت قضیه خلبان‌های روس دستور داده است. این نکته را وزیر دفاع تاجیکستان شرالی خیرلویف در الماتا در دیدار با همتای روسش آناتولی سردیکوف در حاشیه نشست وزیران دفاع اسنگ اظهار داشت. آقای سردیکوف با دنبال از همتای تاجیکش خواسته تا برای رهایی خلبانان روس گام‌های مشخص بردارد. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با رادیوی آزادی تایید کرد که مسئله خلبان ها در ملاقات خیرلویف با سردیکوف در الماتا بحث شده است، ولی در کنار مسائل مهمتری همکاری های فنی و نظامی دو کشور.
ضمن اشتراک در جلسه شورای وزیران مدافع اتحاد دولت های مستقل، وزیر مدافع با هم وزیران مدافع جمهوری اوکراین، قزاقستان، آذربایجان و همزمان با فدراسیون روسیه بخوری کردند. در آنجا پیش از همه مسائل همکاری های حربی و حربی تکنیکی را بررسی نمودند و گسترش منبع همکاری ها را محاکمه نمودند و در جریان همین صحبت اطراف مثلا همین هواپیمایی که در حدود تاجیکستان و اون سرنشینی که مثلا امروز نسبت اونو قضیه جنایی آغاز شده است، اطراف اونو صحبت رفت و شیرالی خیرلویف ضمن همین صحبت اظهار داشته است که این مسائل زیر توجه رهبریت دولت تاجیکستان است و این چیز البته در روزهای نزدیک یک روی و خیزش می‌یابد، روحی اساسی یعنی توجه اساسی همون چیز می‌یابد.
اما بحث همکاری های نظامی و تکنیکی که گفته، آیا کدام چیزی مشخصی دارد این بار با روسیه؟
در اینجا اساساً خیلی که مثلا طبق همان سند سازشنامه‌ای که در دایره همکاری های حربی و حربی تکنیکی بین تاجیکستان و روسیه با امضا رسانیده شده بود، با موافقه آمده شده است، همان چیز گسترش دارد، ادامه دارد، تقویت دادن آن نیز ادامه خواهد یافت. و اینجا تنها همین رو باید قید نمود که فدراسیون روسیه که از همان سالهای اولی بنیاد ارتش ملی با ما همکاری داشت و ما همان سند و سازشنامه‌ای که سالهای اول و در سالهای منبعده و تا امروز با امضا رسیده است مورد توجه است، بررسی آن همان مسئله ها بودند که باید که همین سمت های همکاری ها باید رواج رونق و عموماً در مجموع گسترش یابند.
اما فریدون، این قضیه خلبانو آیا میتونست اگر دوام کند با همون روابط نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه هم کدام تاثیر گذاره؟
من فکر میکنم که تا اندازه ای که مثلا تاجیکستان و روسیه و دیگر کشورهای سابق اتحاد هستند در حیات سازمان های بانفوذ جامعه جهانی و خصوص سازمان همکاری شانخای اهدامه امنیت دست جمعی، قواهای مشترکی با کنیش فوری همین سازمان و قواهای مشترکی زود عمل منطقه آسیای مرکزی شامل هستند، من فکر میکنم این چیز تأثیری منفی نخواهد رساند به سمت همکاری های حربی و حربی تکنیکی بین دو کشور.
فریدون محمدعلیف بود سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان با شرح بحث مسئله خلبان های زندانی روس در دیدار شرالی خیرلویف با آناتولی سردیکوف در الماتا. دادگاه قرقونتپه شهروند روسیه ولادیمیر صدونیچی و شهروند استونی الکسی رودینکو را که در افغانستان برای شرکت رولکان کار میکردند روزی 8 نویبر با جرایم عبور غیرقانونی مرز، نقض حریم هوایی تاجیکستان و قصد قاچاق 8.5 سال حکم زندان داد. حکم این دو خلبان باعث تنش از لحاظ تندی به سابقه در روابط دوشنبه و مسکو شد و مقامات روسیه ظاهرا در پاسخ به همین حکم با بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک پرداخته، تهدید کردند که شاید حتی ورود مردکاران تاجیک به روسیه را منع کنند. بنا به معلومات رسمی، تنها بعد از صدور حکم این دو خلبان دادگاه‌های روسیه حکم اخراج بیش از 300 مهاجر تاجیک را برآورده اند. اما در روزهای آخر چنین به نظر میرسد که دوشنبه از موضع‌گیری در آغاز گویا آشتی‌ناپذیرش در قبال این قضیه عقب می‌نشیند. از جمله دادستانی ولایت خدلون که خود از دادگاه قرغون‌تپه برای صدونچی و رودنکا حکم زندان خواسته بود، اخیراً این حکم را بیش از حد سنگین خوانده به دادگاه ولایتی اعتراض آورد. قرار است بازنگری پرونده در دادگاه ولایت خدلون هفته آینده آغاز شود. دادستانی کلی تاجیکستان هم درست پیش خبری قبلا نشر شده از زبان مقامات دادستانی خدلون درباره باز شدن پرونده علیه رهبر شرکت رولکان سرگئی پالیانوف و درخواست بازداشت او از روسیه را آوازه نامیده رد کرد. و اینک از زبان وزیر دفاع شرالی خیرلویف که یکی از وزرای صراحتن رو با مسکو حکومت تاجیکستان شمرده می شود، خبری دستوری پرزیدنت امامعلی رحمان به حل مثبت قضیه وردی زبانی رسانه ها شد. آیا دلیل بعد این قدر به هم دندان تست کردن این مسکو دوشنبه از موضع قبلی خود عقب نشستن مقامات تاجیک چیست؟ دوشنبه آیا نخواست با سرنوشت بیش از 1 میلیون مهاجرش در روسیه ریسک کند، یا ترس اینکه مبادا این تنش منجر به یک بحران سیاسی شده خودی بقای حکومت کنونی تاجیکستان را تحت چالش قرار دهد؟ این سوال ها را در یک گفتگو پیش از شروع برنامه با تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در میان گذاشتم.
البته این یک نمونی سازش است. البته پیش از همه طرف تاجیکی قدمی اساسی در این سمت می گذارد. بس که خودی رئیس جمهور به حل این مسئله مشغول شد، ما فکر می کنم که این مسئله در چند روزی آینده حل خواهد شد. البته به طور رسمی، لیکن چون خلاصه کردن ممکن است که این دو زمین حد شده با روسیه داده می شود.
فکر میکنه که در این میان کدام تجارت های گذشت بین دوشنبه و مسکو که با هم چنین زبان مشترک گرفتن، یا که نتیجه همون فشاری بود که از مسکو بالای تاجیکستان
این است؟ اما این از یک طرف این نتیجه فشار است، دویمش اگر در نیمت تاجیکستان باشد، این البته نتیجه رسیدن این کور و سطح پرزیدنت. و در نتیجه ممکن که همون مسئله خون و خواه هم نشد. لیکن البته سبب رسیدن این قضیه به سطح رئیس جمهور، این البته هم فشار روسیه، هم اون هوایی که در روسیه برداشته شد.
آیا سبب همین طوفان چی بود که اینقدر مسکو و دوشنبه به همدیگر دندان نشان دادند؟
راستی گفت ما هیچ گفته نمی‌دونیم در این مورد، چون که دسترسی نداریم به سرچشمه باورینوک. لیکن چند ورسی که وجود دارد، حاضر 3 یا 4 ورسی وجود دارد، با هم دیگر نسبتاً موافقم.
کدام ورسی بود؟
همون ورسی که وابسته به هواپیما هستن، که بعضی ها میخواستن که این هواپیما را کنفیسکه کنه. باز حاضر خبری چپ شد که گویی که خودی مناقشه میانی همون دو شرکتی که اویدی این هواپیما بحث داشتن، و یکی از این طرف ها طرف تاجیکی رو با این مناقشه جلب نمد. شاید دیگر هم ورسی ها جای داشته باشن، یا بعضی از آنها، یا کمبیناسی از آنها. معلوم است که کسی که این کار رو آغاز کرد پهلوی سیاسی آن رو یا تحلیل نکرده یا به نظر نگیرد.
و سبب عقب نشینی دوشنبه به نظر شما چی است؟ آیا نخواست که با اون 1 میلیون مهاجرش ریسک کند؟ یا
البته این فشار، همون فشاری که روسیه آورد، یک چیزی که پیش وجود نداشت، حتی در مورد گرجستان و در نسبت مولدوا چنین فشاری پیش نیاورده شده بود. تو درجه ای که مثال حتی تردید کردن که 10,000 یا 15,000 یا 20,000 مردم رو پیش میکنند، و بعد انیشینکا رئیس مؤسسه تندرستی سانیتاری روسیه اینچنین تاکید کرده بود که در آینده شاید عموما میگرانتهای تاجیک به سرزمین روسیه که وارد نمیشوند. یعنی معلوم است که علاقه با یک درجه فشار رسید که برای تاجیکستان توقت نوآور شد، و در نتیجه ممکن که همین سازش به میان آمد.
و اگر مثلا گذشت نمی شد، آیا امکان داشت که همین تنش ها به یک بحران سیاسی تبدیل شوند؟
گفتم در صورت که، لیکن ما باید در نظر داشته باشیم که در روسیه حاضر یک دوره پیش از انتخاباتی است، و حاضر پوتین به سر دولت می آید، و پوتین نسبت به میدویدیم خیلی سختگیر است، و امکان بود که اقلا بعضی از همون تهدیدها جمعه ما بشن.
تشکر پرویز ملاجانوف با تحلیلگر توجه که از دوشنبه با رادیو آزادی پیرامون سبب های در جنجال اخیر با روسیه عقب نشستن مقامات تاجیکستان صحبت میکرد.
Две нераздельные жизни сердцем единым люблю. Вместе с тобой по-таджикски русские песни пою. Вместе нам вдали большие вечные светят костры. Таджикистан и Россия. Две неразлучных сестры.
و در گزارش بعدی ببینیم که آیا تاجیکستان و روسیه طور افزلشای شادی میخواند تا کجا دو خواهری هستند که از هم دل کندن نمیتوانند. به نظر تحلیلگران تنش اخیری دوشنبه مسکو به هیچ صورت به سود روابط رسما استراتژی دو کشور نبود، بلکه صمیمیت رهبران روسیه در مورد پیگیری روندهای همگرایی در پهنای شوروی سابق را نیز زیر سوال میبرد. از جمله طرح اتحاد اوراسیا را که سروزیر کنونی روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد و ضمناً روز جمعه روسیه و بلاروس و قزاقستان به پیمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا امضا هم کردند. ترسی که جنجال با تاجیکستان در دل دوستان روسیه انداخت موضوع گزارش است که همکار ما طاهری سفر تهیه کرده است.
روسیه شاید حالا برای مهاجران کره تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق مثل آهنربا است که آنها را به سوی خود جذب میکند، اما برای الیت حکمرانی کشورهای مهاجر فریست قطب منفی آهنربا شده است که آنها را از خود دور میکند. جنجال بی سابقه برای خلبانهای روس و تهدید و هیاهوی روسیه بر سر تاجیکستان و شریکی در زبان استراتژی و میزبانی بزرگترین پایگاه خارجی نظامی روسیه ظاهرا دیگر بار دوستان روسیه را به اندیشه در مورد رفتار این رفیقشان انداخت. بندشه ویکتوریا پنفیلوا خبرنگار نشریه نهضوی مگزیت چاپی مسکو: اگر جنجال تاجیکستان و روسیه همین گونه ادامه کند، تاجیکستان از مدار روسیه خارج خواهد شد، اتفاقی که سیاستمداران روس حتی در خواب دیدن هم نمیخواهند.
تاجیکستان یک کشور همپیمان روسیه است و روسیه هم از حضور در تاجیکستان منفیت دار است، زیرا در آنجا پایگاه نظامی 201 مستقر است. از این رو حرف زدن هم دایر به قطع شدن روابط دیپلماتیک دو جانبه بسیار غم‌انگیز است. اما حادثه هایی که میان دو کشور اتفاق میافتند آهسته آهسته به همون سمت میبرند. اگر سیاست مداران معامله نکنند، احتمال تکرار تاریخ سال 2008 با گرجستان امکان پذیر است.
تاریخی که دیگر باره روسیه را در چشم جامعه بین الملل به حیث تجاوزگری بی‌رحم نشان داد. به گفته ویکتوریا پنفیلوا معلوم نیست دیگر کشورهای شوروی سابق که آنها را روسیه به همگرایی و عضویت در سازمانهای مختلفی تابع خود تشویق میکند، بعد این جنجال بی‌معنی با تاجیکستان چی گونه رفتار خواهند کرد. اما میگوید ویکتوریا پنفیلوا واضح است که روابط با یکی از این کشورها حالا تاجیکستان بد شد. با گفته ویکتور میزین، دیپلماتی سابقه‌دار و معاون رئیس پژوهشگاه روابط بین المللی دانشگاه دولتی روابط بین المللی مسکو، عیب خودی سیاستمداران کشورش است که چنین اتفاقات سر می‌زند.
متاسفانه روشن است که موقع روسیه در منطقه بدتر می شود و هیچ گونه همگرایی هم صورت نمی گیرد. روسیه نفوذش را از دست می دهد و نقش و اهمیت زبان روسی کاهش می یابد. نفوذ روسیه متاسفانه به الیته های محلی کم می شود. سبب این اکثرا از موقع غیر فعال روسیه سرچشمه می گیرد. زیرا من خودم کانسپسی رشد همکاری ها با کشورهای در قلمرو پس از شوروی را نمی بینم. در رابطه با تاجیکستان هم چنین است.
تا یک دهه اخیر روسیه از حساب رفیقانش در قلمرو کشورهای پساشوروی گرجستان را از دست داد. با ازبکستان از اول روابط خوب نداشت، همسایه های در بدیوارش اوکراین و بلاروس را با افزودن قیمت گاز آزرده و از خود دور کرد و در مولدو شاهدی از حکومت افتادن حزب کمونیست وفادار به روسیه شد. سبب این همه و ضعیف شدن موقع روسیه در قلمرو شوروی سابق و فراتر از آن، به گفته الکسی مالاشنکو تحلیلگر مرکزی نگی در مسکو، نادانی روسیه است. او میگوید
در مجموع دیگر این تصور که روسیه میتواند میانجی، حامی و یا عمک خوب باشد دیگر وجود ندارد و این بیشک بر روابط طرف ها تأثیری منفی میگذارد.
و این حال بابا نظر و تحلیلگری تاجیک میگوید روسیه با گذشت 12 سال از سقوط شوروی هنوز هم با اندیشه های خام امپریالیستی خود رفتار میکند که این به عصب کشورهای مستقل میرسد. به اعتقاد ویکتور میزین، همین نشان دادن استقلال خیش از طرف تاجیکستان بود که دولت روسیه را به خشم آورد که این کشور تمام پیشرفت های اقتصادی و ثبات سیاسی در تاجیکستان را به شرافت خود میداند. همین گونه روسیه با وجود آن که برای صدها هزار مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز و ارمنی و دیگر کشورهای شوروی سابق جذاب باقی میماند، ولی برای سیاستمداران آنها دیگر جذاب نیست. ظاهرا این یک خواسته جامعه روسیه هم هست که در یک نظرخواهی تازه فقط 1% آنها تاجیکستان را همپیمانی با اعتمادی روسیه خواندند. بر اساس همین نظرخواهی، سراسری مرکز تحقیق افکار عمومی روسیه به غیر از قزاقستان و اوکراین و بلاروس در ذهن اکثریت مردم روسیه بقیه کشورهای شوروی سابق به مثل تاجیکستان و آذربایجان، ارمنستان و مولداو و ازبکستان و قرقیزستان و گرجستان کشورهای سازوار اعتماد و شایسته دوستی نیستند. کشورهایی که بدبختانه برای سیاستمداران روس رهبرانش بر طبق همین خواسته جامعه روسیه رفتار میکنند.
روز 18 نوامبر از تاجیکستان خبری در گذشت همکسب ما جامعه طالب رسید. مؤسسه هفتنامه مستقل پیکان که از ماه مرد به علت سرطان ترک دوشنبه گفته در زادگاهش روستای اسپغنی ناحیه عینی در بستری بیماری میخوابی در سن 51 سالگی ترک این دنیا کرد. او همگی دو ماه پیش از مرگش در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که او را از رنج سرطان دیده بیشتر نامردی ها میکشد.
من یک قلدم همین که رادیو میخیزم مردم به یور نمیکنم، یا دیگه تلفن رو در نمیگیم. من از مردم گذاشتم ده من کسی که میگه دیگه انکلوب گیه رد پد میکشد، من نمیکشد. من نامردی دوست میکشد که روبروش ده آدم میفروشد.
اسم جامعه طالب در سال 2005 وقت ورد زبان ها شد که او را در پی نشر یک مطلب انتقادی در باره فعالیت دادستان ناحیه عینی به 2 سال زندان محکوم کردند. جامعه طالب اما بعد همگی نیم سال تحت فشار سازمان های محلی و بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات رها شد و در دوشنبه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی و نشریه پیکان را تأسیس داد. پیکان با یک لحن تند و برهنه‌اش در انتقاد عملکرد های مقامات شهرت داشت. سال گذشته دادگاه این هفتنامه مستقل را بر اساس شکایت اداره دولتی تاجیکستان در 300 هزار سومانی جریمه بست. در تیر ماه سال 2010 در پی آغاز این آرامه های وادی ایرش نشر پیکان در قطار فرج و نگاه بازداشته شد که بعدا مقامات وجود دلایل امنیتی در زمینه این تصمیم را اعتراف کردند. بعد آرام شدن اوضاع در رشت پیکان چند شماره دیگر نشر شد، ولی بعد چند فشار دادگاه و مریضی سرطان جامعه طالب دیگر بار از پایش افتاد. اما جامعه طالب با وجود مریضی شدیدی که تیشه بر ریشه عمرش میزد تا آخرین لحظات باور داشت که دیگر باره با پا خواهد خیز و پیکان را از نو به دست خوانندگانش خواهد رساند.
فقط فکره که ما اون چیزی که ای که و نظر دیگر رو برد بود و با بخت تبدیلتیم. بعد اونم اندیشه کرد که گروه برهم دادم پیکان بسته شد، این یک برد کردم. یعنی من اندیشه کردم که خدا خواهد مباید که اینه با بختی و یای بردی ما تبدیلتیم ده، برای اونکه از الان تو اخیر خلاف قانون است همش بود. یک سپورتی اجلا کنم و یا سودیا نمایندی و نورت عدلیا برای کم تر همین بیماری به من سبب شد که زینگنامه سودی به سری وقت شکایت کنم.
آیا به مشتریان نشریه پیکان چی پیام دارید؟
زنده باشم، همه زنده باشم، پیکان میبرد.
جنازه جامعه طالب را روز شنبه در زادگاهش روستای اسپغن به خاک می سپارند. یادت به خیر و منزل آخرتت آباد با جامعه عزیز. شنونده عزیز، این بود نشر جنبسته مجله شنگوهی جمعه 18 نوامبر. در پیش ترانه داریم از فقید ذوالفقاری عزیز که نیز به یاد جامعه طالب میبخشیم و سپس مجله های چشمانداز و سیمای هفته در پیشند. اما من مرزا سلیم پور در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده. خدا نگهبان.
عجیب زندگی در این دنیای پر شاد پیمان کسی مردن نمیخواد، دمی کی پر شاد پیمان کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. کسی مردن نمیخواد. نه یک واقعی لمای خورا نه دارا و نه بیچارا.
رادیوی آزادی